خب ببینید، یه وقت طلاق که طلاق بلاصاله هست که زوج طلاق میده، شرایط همه اینا شرایط عمومیش یکسانه، چه طلاق اصلی باشه چه طلاق وکالتی باشه ولایتی. اما دومیش طلاق وکالتیه. طلاق وکالتی معمولا این است که آقایون محضردارها وکیل میشن، اونم از طرف زوج، اینم گفتیم قبلا، وکیل میشن که طلاق رو جاری بکنن، اون شخص میشه وکیل، این میشه طلاق وکالتی. منتها در طلاق وکالتی به دلیل اینکه در این سالهای اخیر یه راهکاری اندیشیده شده که در ضمن عقد ازدواج یه سری شرایطی آمده که در دفترچه های عقد ازدواج موجوده، 12 شرطه، معمولا این 12 شرط رو تفهیم میکنن به زوج و اونگاه زوجه وکیل میشود در طلاق خودش با این شرایط. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه که من به همسری تو در میایم به شرط اینکه اگر نفقه ندادی من وکیل باشم در این که خود را طلاق بدهم. این میشه طلاق وکالتی. این خیلی مبتلا به چند تا نکته مهم داره. یک نکتهش این است که حتما باید این شرایط ضمن عقد لازمی مثل عقد نکاح بیاد، و الا قبل از عقد گفتن یا اصلا نگفتن. گاهی اینجوریه، فقط زوج امضا میکنه، اصلا در ضمن عقد چیزی نگفتن، فقط موقعی که میره عرض میشود که دفتر رو میذارن جلوش، دفتر عرض میشود عقد رو امضا میکنه، این فایده نداره. باید حتما شرایط تفهیم بشه، ضمن عقد نکاح تفهیم بشه، بداند شرایط چیه. اگر قبول کرد، عرض کردیم که میتونه محضردار وکیل بشه، طلاق رو به وکالت از زوج بخواند، میتونه خود زوجه وکیل بشه، و این وکالتی هم که زوجه میتونه داشته باشه به نحو شرط نتیجه است. یعنی چی؟ یعنی همین الان که عقد نکاح خونده میشه که شرط میکنه، همین الان وکالت به او داده میشود، نه اینکه بعدن شوهر او را وکیل کند. به این میگن شرط نتیجه. حالا اینم ممکنه که مطلق باشه، ممکنه مشروط باشه. مطلق باشه معناش این است که هیچ شرطی هم نمیخواد. این خیلی زرنگیه که زوجه به زوج میگه که من به همسری تو در میایم به شرط اینکه کلن من وکیل باشم در طلاق خودم، هر وقت دلم خواست، هیچ شرطی هم نداره، هر وقت دلم خواست. البته الان کمتر این اتفاق میفته. میتونه به طور مشروط باشه، یعنی شرط کند که مثلا اگر تو معتاد شدی من وکیل باشم، نه اینکه تو مرا وکیل کنی، نه 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 نه، من همین الان وکیل باشم، از همین الان وکیلم، وکیل باشم که اگر تو معتاد شدی من خود را مطلقه کنم، یا مثلا اگر نفقه ندادی، یا اگر غائب شدی به نحوی که زندگی رو رها کردی، کل معلقه به تعبیر قرآن، یعنی نمیای زندگی رو اداره کنی، نه نفقه میدی، نه میرسی، نه هیچی، نه منو طلاق میدی، هیچی. من بخوام همطوری بلا تکلیف باشم که نمیشه که. بنابراین اگر چنین اتفاقی افتاد من وکیل باشم که خود را مطلقه کنم. و موارد دیگری که حالا در دفترهای عقد، در دفترچه های عقد آمده است که 12 تا است، اگر من اذیت بکنی، مثلا سوء معاشرت داشته باشی و امثال اینها، بله، اینم از مواردی است که زوجه وکیل میشود به مفاد وکالت، با رعایت اون شرایط شرعی میتونه خودش رو مطلقه کنه.
یه سوال پرسیدم که وکالت زن میتونه بدون شرط باشه؟
عرض کردیم بله. بله بله بله، عرض کردیم بله. البته الان اون چیزی که مرسومه مشروطه، مشروط به این شرایط. منتها میشه این شرایط رو زیادش بکنن. میتونن کمش بکنن. میتونه مطلق باشه اصلا. البته اینم بگم، این شرایطی که الان اومده پاش امضا میکنه زوج، ولی اگر مطلق باشه کجا زوج میخواد امضا بکنه که بعداً طبق قانون و دادگاه و مسائل حقوقی پیگیری، اون وقت پیگیری نداره دیگه. اینا الان پیگیری داره، یعنی در این گونه موارد چون خودش اومده ثبت شده امضا میکنه، پیگیری داره، قابل پیگیری. ولی وقتی که مطلق باشه که تو دفترچه ازدواج، مگر اینکه نه ثبت بکنه، محضردار ثبت بکنه، ثبت بکند که این خانم وکیل زوج شده است مطلقا، و شوهرم امضا میکنه و شاهد هم شهادت میده، شهود هم شهادت میدن، محضردار هم شهادت میده، بله اون وقت این شاید یه وجهه قانونی داشته باشه. نکته مهمش این است که این جور وکالت ها قابل عزل نیست. با اینکه میدونید وکالت عقد جایز است، موکل میتونه وکیل خودش عوض کنه، ولی اینجا نه. چرا؟ چون این وکالت در ضمن عقد لازمی مثل ازدواج آمده است و شرط شده، پس بنابراین وکالتی که در ضمن عقد نکاح آمده قابل فسخ نیست و موکل نمیتواند زوجه را از وکالت عزل کند. این نظر مشهوره. البته آیت الله شبری زنجانی قائلن به این که همچنان زوج میتواند، این قول نادریه شاذیه، زوج میتواند زوجه خود را از وکالت عزل کنه، ولی عرض کردم مشهور آقایون، اکثر آقایون میفرمان این وکالت قابل عزل نیست. این وکالتی است که زوج به زوجه میده به نحو شرط نتیجه، منتها وکالت گاهی خودش باطل میشود، نه اینکه زوج بخواد عزل کند. نه، گفتیم قابل عزل نیست، ولی گاهی این وکالت، وکالت در طلاق به خودی خود باطل میشود. مثل کجا؟ مثل اینکه شوهر دیوانه شود، دیگه زوج وقتی دیوانه شد یعنی موکل، دیگه وکیلش از وکالت خود به خود منعزل است. این هم یکی از اشکالاتی است که به این قانون وارده، که گفتن یکی از شرایط جنونه اگر شوهر دیوانه شود همسرش وکیل باشد، نه اصلا این وکالت باطله، وکالت باطل میشه. اغما و بیهوشی دائمی مثل کما، اگر شوهر بره در حال کما یا مرگ مغزی، وکالت خود به خود عرض شود که باطل میشود. در هر صورت این وکالت در طلاق است و اسمشو میذاریم طلاق وکالتی. اون قبلی هم طلاق عرض میشود که اصالتی بود. میریم سراغ سومیش که طلاق ولایتی است. طلاق ولایتی یعنی با ولایتی که حاکم شرع داره. میدونید که ما معتقدیم به این که حاکم شرعی که جمیع شرایط، یعنی مجتهد جامع و شرایط، در هر صورت ولایتی دارد. حالا ولی فقیه بحث دیگه است که در قانون هم آمده که ولایت مطلقه داره، ولی هر فقیه جامع و شرایطی یه محدوده ولایتی رو دارد، حداقلش اینه که ولایت دارد راجع به زوجی که یا غایب است که بهش میگن ولایت بر غیب، یا زوجی که امتناع از طلاق میکند، اصطلاحا میگن الحاکم و ولی یل ممتنع، یعنی وقتی امتناع کرد اینجا حاکم شرع میاد به میدان این کار انجام میده. منتها اینو من باید توضیح بدم، در زمانهای سابق که حکومت اسلامی در کار نبوده است، دادگاه های اسلامی در کار نبوده، معمولا عهده‌دار خود شخص مجتهد جامع شرایط بوده، در هر شهری در هر جایی بوده، این کارا رو به عهده میگرفتن، زوجه میرفت مراجعه میکرد و خلاصه کار فیصله پیدا میکرد و اون فقیه با ولایتی که داشت طلاق عرض میشود ولایتی میداد برای این خانم. الان که حکومت اسلامیه، خب این کار به عهده دادگاه های صالحه گذاشته شده، به دلیل اینکه دادگاه ها تحت اشراف قوه قضاییه است. قوه قضاییه عرض میشود که رئیسش منصوب از قبل ولی فقیهه، بنابراین سلسله مراتب که طی میشه گفته میشود که این همون کاری رو انجام میده که مجتهد جامع شرایط مستقیما انجام میده. الان مستقیما انجام نمیشه، الان در واقع این سلسله مراتب طی میشه تا میاد به رئیس دادگاه. تازه رئیس دادگاه خودش این کار انجام نمیده، رئیس دادگاه وقتی احراز کرد تمام شرایط رو، اون وقت می نویسد به محضردار که آی فلانی، محضر شماره فلان، شما طلاق خانم با این مشخصات را اجرا کنید، اون وقت اون طلاق را اجرا میکنه. یعنی تقریبا میشه گفت که 4 تا 5 تا 7 8 تا واسطه در کار میخوره. در حسابات به این میگن طلاق ولایتی، بعضیا میگن طلاق غیابی، بعضیا اسمشو میذارن طلاق غیابی. خب این خیلی مبتلا به الان واقعا مبتلا به هست. البته اینم عرض بکنم با وجود شرایطی که در دفترچه های عقد آمده است، تقریبا دیگه طلاق ولایتی کمه. چرا؟ به خاطر اینکه راهکار خوبیه، شرایطی پیش میاد، اون خانم خودش دیگه وکیل در طلاق هست و میره دادگاه، دادگاه هم میبینه بله در دفترچه زوج امضا کرده، وکالت داده، اونا هم عرض میشود که به محضر می نویسن که این خانم رو طلاقش رو بخون. دیگه نیازی به طلاق ولایتی معمولا نیست مگر اینکه بعضی مواردی که دیگه خارج از این شروط باشه و زن وکالتی برای طلاق نداشته باشد. در موارد خاصه که حالا عرض میکنیم در موارد خاصش کجاست. در هر صورت این موارد طلاقی که توسط مجتهد جامع اشتراط یا دادگاه بفرمایید، ما میگیم الانه به جای اون دادگاهه، دادگاه انجام میشه، وضعیت شوهر متفاوته. خب سه تا صورت داره، اینا رو انشالله دقت بفرمایید، خیلی نکات دقیقی توش هست. صورت اول این است که شوهر هست، شوهر زنده است، دسترسی هم بهش ممکنه، یعنی با تلفن، با تحقیق، بله هستش، دسترسی میشه برن پیداش بکنن. یه صورت اینه. در همین صورت گاهی طلاق ولایتی خونده میشود. صورت دوم این است که شوهر زنده است ولی دسترسی به هیچ طریقی ممکن نیست، هیچ جور نمیشه پیداش بکنن ولی میدونن زنده است. و صورت سوم، شوهر مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفاتش اطلاعی در دست نیست. سه صورت میشه. حالا فرصت به من اجازه بده انشالله من این سه صورت رو خیلی سریع عرض بکنم. صورت اول خانمی است که به دادگاه مراجعه میکنه، شوهری زنده است، دسترسی به شوهر هم وجود داره، یعنی میتونن با تماسی با تحقیقی پیداش بکنن شوهر رو. خب برای چی حالا این طلاق ولایتی انجام میشه؟ شوهر که هست. خود این طلاق ولایتی در این صورت، در صورت زنده بودن شوهر و قابل دسترسی بودن شوهر، خود این مواردش مختلفه که اینها رو من به اجمال عرض میکنم. ببینید، الف، شوهر هست، بله زنده است، در دسترس هم هست، اما زوجش رو رها کرده و معلق گذاشته، نه طلاقش میده و نه زندگیش رو اداره میکنه، نه میاد، هیچ. یعنی ترک مسئولیت کرده است، به طور کلی رهاش کرده، معطلش گذاشته. یعنی این زن الان تو عرف میگن زن شوهردار، نه کو، خودش داره کارهای زندگیش رو میکنه، نه شوهردار محسوب میشود نه مطلقه محسوب میشود. اینجا بله، اینجا مراجعه میکنه به دادگاه، شوهر زنده است، قابل دسترسیه، احضارش میکنن، میارنش. البته اینم بگم این دادرسی ممکنه یک سال دو سال طول بکشه خودش، چون اینا مراحلی است که خیلی کار میبره. شوهر رو احضار میکنن و دادگاه او رو ملزمش میکنه بر اینکه یا میای تو زندگیت مسئولیت میپذیری و دیگه زنتو رها نمیکنی، یا نه نمیخوای، طلاقش بده بره، بتونه بره زندگیشو راحت، زمینه ازدواج با دیگری. پس اینجا بین دو چیز او را مختار میکنن، یا برگرد به زندگی مسئولیت بپذیر یا طلاق بده. و اگر از هر دو امر امتنا گفت، نه هیچ کدوم، مثلا کار ندارم، نه طلاقش میدم، ببینید یه وقت میگه طلاقش میدم، خب حله، برو طلاقش بده. یه وقت میگه به زندگی برمیگردم، خیلی خوب. یه وقت میگه نه هیچ کدوم. اگر بنا شد به این که امتنا کند از هر دو، اون وقت اینجاست که دادگاه او رو اجبارش میکنه، چون خودش قبول نکرد، باز مرحله بعد طلاق نیست، اجبار دادگاه هست، اجبارش میکنه بر این که تو باید یا طلاق بدی یا به زندگی برگردی. اجبارش هم ممکنه به حبس باشه، اینم یکی از مواردی است که از نظر شرعی حبس دیده شده. اینا که میگن تو احکام شرعی زندان ما کجا داریم، الان چرا مثلا قانون زندان میاره، یکی از موارد حبس همینه که شوهر رو به هر عنوانی اجبارش بکنن، ولو اینکه حبسش بکنن، بگن زندان میشی تا اینکه خلاصه سر عقل بیا، یا زن تو طلاق بده راحت بشه یا برگرد به زندگی. اگر نتیجه نداد، اون وقت اینجا طلاق غیابی، طلاق ولایتی توسط حاکم شرع، یعنی حالا به فرض امروز میگیم دادگاه، توسط دادگاه عرض میشود که خونده میشود. خب این مال جایی است که زن رو رها کرده و ممکنه حتی نفقه بده ها، اینو فکر نکنید که نه این آقا نفقه، نه نه نفقه میده ولی زن رو رها، مسئولیت نمیپذیره، نمیاد سر زندگیش، ول کرده، نفقه ملاک نیست. یک. دو، جایی است که نفقه واجب رو نمیده، این دیگه بدتر از اونه. یعنی اگر شوهر نفقه همسرش رو با وجود توانایی مالی، با وجود تمکن مالی نمیدهد، یعنی داره ها، وضعش خوبه، کارکاسبیش خوبه، نفقه نمیده. الان هستن خانم هایی که حتی به ما مراجعه میکنن، میگن شوهرمون نفقه ما را نمیدهد. این خانم رجوع میکنه به دادگاه، دادخواست میده و دادگاه شوهر رو احضار میکنه و امر میکند به این که اینجا باز همینه، سر دوراهی، نفقه میدی؟ میگه نه، طلاق بده، یا نفقه یا طلاق، یک کدوم. اگر یکی از دو تا رو قبول کرد فبها، اگر از هر دو امتناع کرد، امتناع کرد گفت هیچ کدوم من نمیدونم، اینجا چون وضع مالیش خوبه دادگاه میاد خودش عهده‌دار میشه که از مال این شوهر نفقه همسرش رو بپردازد. اگر امکانش بود دادگاه این کارو میکنه، اگر امکانش نبود او رو دیگه اجبار میکنن، میگن خب نفقه نمیدی، یه راه بیشتر نمیمونه، باید طلاق بدی، اجبار بر طلاقش میکنن و اگر اجبار رو نپذیرفت نهایتا دادگاه طلاق عرضم شود که ولایتی میده. اینم مورد دیگری است از این که شوهر زنده است، قابل دسترسیه، ولی در هر صورت باید دادگاه یعنی مجتهد جامع شرایط این زوجه رو طلاق بده. و مورد سوم یعنی الف ب جیم، این الان جیمه، مورد سوم این است که شوهر زنده است، قابل دسترسی هم هست، عرض می شود که نفقه هم میده ولی آدم بد اخلاقیه، یعنی اذیت میکنه زوجه رو، سوء معاشرت داره، زده کبود کرده، هر روز یه بارم نیست دست بزن داره، بد اخلاقی، اصلا نمیشه باهاش زندگی کرد، آزار اذیت میکنه، تندخوه. اینجا باز خانم میاد به دادگاه مراجعه میکنه و دادگاه اینجا دیگه صحبت چیه؟ اینجا دیگه صحبت نفقه و اینا نیست، دادگاه باز او را بین دو راه مخیر میکند، یا آدم میشی دست از کتک زدن و ایذا و اذیت بر میداری یا طلاق میدی، کدومش؟ میگه نه من آدم میشم، توبه میکنم، بسیار خوب. میگه نه من همینم که هستم ولی طلاق میدم، بسیار خوب. اما اگر تأثیر نداشت، قبول نکرد، اینجا باز جاییست که حاکم شهر یعنی دادگاه او رو مجبور میکند به شیوهی که خلاصه صلاح میدونه، یعنی حبسش میکنه، میگه برو زندان تا ببینی آدم میشی یا نه. و اگر متنبه نشد و نفعی نداشت و خلاصه اینو یه 6 ماه یه سال هم زندانش کردن، نه با فایده نداره که، اینجاست که دیگه راه جز طلاق راهی وجود ندارد. و اگر شوهر از طلاق امتناع کرد، باز همینجا حاکم شهر یعنی دادگاه این زوجه رو طلاق ولایتی میدهد. اینجا یه نکته من عرض بکنم بعد وارد قسمت بعد بشیم. یه اصطلاحی سر زبونها هست، اصطلاح اسر و حرج. در این سه موردی که ما عرض کردیم که یا اذیت میکرد یا نفقه نمیداد و یا زوجه رو رها کرده کل معلقه، اینجا بحث اسر و حرج نیست، اصلا ملاک اسر و حرج نیست. مثلا فرض کنید که اختلاف سلیقه با شوهر دارد در امور زندگی، سلیقه‌شون تفاهم نداریم، این باعث نمیشه که زن بره دادگاه و طلاق ولایتی بخواد. یا مثلا میگه که شوهرم رفته زن دوم گرفته، اینا مواردی نیست که زن بتواند مراجعه کنه به حاکم شهر و طلاق ولایتی بگیره، مگر اینکه وکالتی داشته باشه از زوج در این موارد که داریم، تو این 12 تا هست. مثلا گفته است که من به همسری تو در میایم به شرطی که تو بدون اذن و رضایت من و اجازه من زن دیگری نگیری. معناش این است که اگر که زن دیگری گرفتی، من وکیل هستم که خود را مطلقه کنم. او از راه وکالت میره خودشو مطلقه میکنه. یعنی میخوام عرض بکنم که این جور موارد مواردی نیست که تحت شمول طلاق ولایتی در بیاد. موارد خاصه، موارد مخصوصه. پس سوره
اصلا اینجا بحث وکالت رو اشاره فرمودید که چند دقیقه قبلا احکامش فرمودید. یه سوال پرسیدن که آیا مرد چگونه میتواند وکالت در طلاق رو فسخ کنه؟
وکالت که قابل فسخ نیست، عزل. اصطلاحش میگن عزل. به خاطر اینکه وکالت عقد جایزه و عقد جایز قابل عرض میشود که برهم زدنه، قابل برهم زدنه، پس میتونه وکیل خودش رو عزل کنه. اما اینو توضیح دادیم، ما مفصل توضیح دادیم، فکر کنم ایشون اون وقت مشتری ما نبودن، شاید هم صداقت واسه شده. اینو عرض کردیم، مفصل هم عرض کردیم، گفتیم که چون در ضمن عقد نکاح که عقد لازم است زوج شرط کرده که وکیل باشد، وکالت خودش درسته که عقد جایزه، ولی چون در ضمن عقد لازم آمده است دیگه امکان عزل وکیل نیست. یعنی شوهر یا بپذیره یا نپذیره. اگر پذیرفت و قبول کرد و قبل تو نکاح مع هذه الشرایط، اینجوری میگه دیگه، میگه من قبول میکنم نکاح رو با همین شرایط، یعنی با این شرط که تو وکیل باشی. دیگه زن وکیله، دیگه هیچ کارش نمیتونه بکنه، دیگه عزل نمیتونه بکنه. طبق فتوای مشهور عرض کردم، غیر از آیت الله شبری زنجانی، ایشون میگن نه، ایشون میفرمان که چون وکالت عقد جایز قابل برهم زدنه، فرقی نمیکنه، ذات وکالت اینجوریه. حالا میخواد در عقد نکاح هم شرط بشه، بشه، این قابل عزله. فقط ایشون میگه، بقیه میفرمان نمیشه. بنابراین شوهر اینو کرد، میگم واقعا باید حواسش جمع بکنه. اگر که میخواد قبول نکنه، میتونه بگه من این شرایطو قبول نمیکنم. بعضی همینطوری ان امضا نمیکنه، میگه من اصل نکاح رو قبول میکنم، شرایطو قبول نمیکنم. اگر شرایطو قبول کرد، خانومش دیگه وکیله. همین الان وکیله ها، نه اینکه شوهر بگه که باشه من وکیل میکنم تو را، نه 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 نه، الان وکیل است دیگه، تمامه. پیش میگن شرط نتیجه. قابل عزل نیست دیگه، طبق فتوای مشهور. بله. خب ما یه صورت رو گفتیم از صورتهایی که عقد طلاق ولایتیه. کجا بود؟ شوهر زنده است، قابل دسترسیه. این خودش الف به جیم. میریم صورت دوم. زنیست، شوهری زنده است ولی قابل دسترسی نیست. این یه مقدار کار سخت‌تر میشه. قابل دسترسی نیست. خب کجاست این؟ زن شوهر دارد، شوهرم زنده است، میدوننم زنده است، ولی هر چی دنبالش میگردن پیداش نمیکنن، به هیچ طریق پیداش نمیکنن. خب این کجاست؟ این مورد بیشتر نداره. جاییست که شوهر نیستش، قابل دسترسی نیست و نفقه همسر رو نمیپردازد، رها کرده رفته، معلوم نیست کجاست الان، 6 ماه یه ساله هیچ اصلا تلفنم نمیزنه، اصلا خبرم نداره، تلفنش هم جواب نمیده و خود رو مخفی که این مهمه، خودش رو مخفی کرد، یعنی هرچی دادگاه دنبالش کجاست معلوم نیست که کجا هستش. عرض می شود که عمدن خودش رو مخفی کرده که دادگاه نتواند اجراییات رو، عرض می شود که ابلاغ بکنه و برسونه و دسترسی هم ممکن نیست. و از طرفی اینم مهم است، چون این فقط مشکل نفقه داره دیگه، زن میگه این نفقه ای منو برام بفرسته، من هیچ کارش ندارم، جهنم، من خودشو نمام. اینجا چون نفقه رو میخواد، اینجا میگن که خب اگر واقعا امکان خرج کردن از مال شوهر برای نفقه باشد، یعنی چی؟ یعنی دادگاه میاد چکار میکنه؟ دادگاه میاد فرض بفرمایید که بعضی از اموال شوهر رو دادگاه خودش میاد کارشناس میاره، قیمت میذاره، میفروشه، نفقه میشه. دادگاه میتونه این کار بکنه. حالا فرض بفرمایید که اینجوری نشد، نتونست، چیزی نداشت، مثلا چیزی نداشت، اگر چیزی نداشت و نشد، اون وقت میتونه زن بیا درخواست طلاق بده و حاکم شهر مجتهد جامع شرایط، یعنی الان، هی من اینو تکرار میکنم، الان اینجوری نیست که برن در خانه حاکم، برن دفاتر آیون مراجع مثلا، چون این حقوقی نیست، قانونی نیست. گرچه شرعا اشکال نداره، شرعا این زن میره و فرض کنیم اصلا اون مرجع تقلیدم طلاق ولایتی میده، ولی از نظر قانونی این مورد قبول نیست، لذا اون وقت مشکل پیدا میکنه، بعد بره دادگاه این کارو بکنه. اینم مال این صورت. حالا بله،
نفقه خانم
بود،
میتونه که اون مال رو به نام خود خانم بزنه، یا اینکه نه بعد بفروشه، یا اینکه مثلا طبق ماه نفقهشو بده، یا اینکه نمیتونه یک جا بده.
حالا به هر صورتی که صلاح میدونه،
پس این محدودیتی
نداره. بله محدودیتی نداره، میتونه خود اون مال رو به اندازه که زن شأنش باشه، ها، طبق شأنش و متعارف، نفقه زن و فرزندانم هستن، آخه فرزندان شما هستن که، نفقه اینها رو میتونه دادگاه حالا خود اون اموالو بهش بده، به همون اندازه میتونه بفروشه، قیمتشو بده، این کار رو هم میتونه بکنه. خب صورت سوم، ما عرض کردیم سه صورت هست، شوهر زنده است، قابل دسترسی، دو، شوهر زنده است، غیر قابل دسترسی، سه، شوهر مفقود الاثره، مثل زمان 8 سال دفاع مقدس که بعضی از خانواده ها، خانوم ها واقعا نمیدونستن شوهرشون اسیر کجا، شهید شده، هیچ خبر ازش نداره، مفقود الاثر است و اطلاعی از او در دست نیست و نمیداند چه جوریه. اینجا با چند صورت دارد. اینجوری نیست که یک دفعه این خانم بگه که خب حالا ما میریم و تقاضای طلاق قیامی میکنیم و بعدم حاکم شهر طلاق میده و این خانم هم عده نگه میداره و اینم عرض بکنم وقتی طلاق داده شد باید عده نگه داره. طلاق عده داره دیگه. بعدم طلاق عده نگه داره بره ازدواج. اینجوری نیست. نه. توضیح داره. ببینید یه وقت است که شوهری که مفقود الاثره اموالی دارد که نفقه همسر از اون اموال قابل پرداخته. یا نه ممکنه خودش مالی نداشته باشه. نه شوهر پدر داره. خب پدر ولیشه دیگه، اون مفقود این میشه ولیش. پدره میگه من نفقه رو میدم. پدر شوهره. پدر شوهره میگه من نفقه رو میدم. در این صورت اگر نفقه خانم تأمین شد اینجا باید صبر کند تا شوهرش برگرده. یا اینکه نه صبر کند تا مرگ شوهر قطعی بشه. حالا بفرمای شهادتش مثلا تو جبهه. قطعا براش خبر شهادت بیارن. ثابت بشه. بنابراین اینجا خیلی نکته مهمی است. قبل از اون که وضعیت شوهر معلوم بشه خانم حق این که رجوع کند به دادگاه و مطالبه طلاق کند هر چند مدت طولانی میشه این حق رو نداره. چرا؟ به شرط این که عرض کردیم ما، به شرط این که نفقش تأمین بشه. نفقه تأمین شد بره زندگیشو بکنه. یخ اینجوریست. صورت دوم این است که بفرمایید خود زوج اصلا مالی نداره که این نفقه تأمین بشه. یا مثلا فرض بفرمایید که شوهر پدر ندارد که پدره بگه خب من پدر شوهرشم دیگه، عروس من باید نفقهشو بدم. پدر شوهر مرده. یا پدر شوهر اصلا میگه به من چه مربوطه؟ چون من نفقه رو بدم. حاضر نیست. در این صورت بله، در این صورت که زن میفینی که خب شوهر کجاست؟ نیست، مفقوده. نفقه چی؟ هیچی. پس من چیکارم تو این زندگی؟ هیچی، معلق. نه نون داریم بخوریم، نه آدمی که مسئولیت بپذیره. اینجاست که شرع مقدس میگه این خانم حق دارد که مراجعه کنه به حاکم شهر یا بفرمایید به دادگاه. اینجا یه مقدار کار سخت میشه. چهار سال قمری باید تحقیق بکنن، جستجو بکنن از شوهر. در طی 4 سال اون وقت دیگه اگر تو این 4 سال مشخص شد دیگه، تحقیقات نشون داد شوهر از دنیا رفته مثلا، خب وقت دیگه این عده نگه میداره میره. ولی اگر تو 4 سال هم معلوم نشد، 4 سال طول که گاهی داستان جبهه همینطوری بود، واقعا بعد از 4 سال تحقیق هم که میکردن به نتیجه نمیرسیدن. اگر بعد از مدتی 4 سال وضعیت شوهر از نظر زنده بودن یا وفات معلوم نشد، اون وقت اینجاست که حاکم شرع میاد پدر شوهر رو میگه که خب تو ولی شوهر هستی دیگه، ولیش هستی دیگه، اونم که غایب نیستش که، عروس تو طلاق بده. اینجا میشه طلاق ولایتی، یعنی ولی شوهر طلاق میدهد. اگر اون اقدام نکرد، مجبورش هم کرده این کارو نکرد، اون وقت اینجاست که حاکم شهر طلاق ولایتی میده بعد از 4 سال. اینم نکته مهمی است. بعد از 4 سال این کار انجام میشه. یعنی 4 سال نیاز به تحقیق و عرض میشود که تفحص خواهد داشت. بنابراین بعد از این مدت به این صورت میشه. حالا مسئله خیلی داره، ما واقعا الان فرصتمون بسیار بسیار کمه. حالا اینجا بحث هست که حالا این بدون اینکه به دادگاه مراجعه کرده باشه خودش رفته دنبال تحقیق و اینها، آیا این کافیه کافی نیست، آیا کمتر از 4 سال کافی هست کافی نیست، اینا نکات بسیار ریزی داره که من فکر میکنم خیلی الان مبتلا به نیست ریز کاریاش. اما اصل مسئله روشن بشه این کافی خواهد بود که کیا رو باید بفرستن، به چه مناطقی بفرستن، عرض میشود از چه وسایلی استفاده بکنن، از وسایل ارتباطی که در هر زمانی متداول استفاده بکنن. فرض بفرمایید که با فرض کنید که صلیب سرخ جهانی تماس بگیرن، مثلا از طریق افرادی که هم رزمش بودن آزادگانی که آزاد شده، مثال داریم میزنیم، از هر طریق ممکنی باید برای فحص و جستجو اقدام بکنن. در روزنامه ها مثلا اعلام بشه، عکسشو بندازن. دیدید دیگه گاهی مفقودین رو، شبکه های اجتماعی که امروزه هست اینه. اگر واقعا هیچ نتیجه ای نداد، با اون طی مراحل که عرض کردیم بعد از 4 سال نتیجه حاصل نشد، اون وقت دیگه به دادگاه مراجعه میشه و اون طلاق ولایتی رو اونها عرض میشود که انجام خواهند داد.
استاد سوال کردن که حالا اگر این اتفاق افتاد طلاق جدایی گرفتن،
بله،
و این خانم که الان مطلقه است بعد زوج اومد و با خبر شد که همسرش طلاق جدایی
گرفت، دو حال خارج نیست دیگه. اولا عده نگه داشته، وقتی که طلاق غیابی داده شد عده نگه داشته، بعد از عده یا ازدواج کرده یا نکرده. اگر ازدواج نکرد که میگه دیگه حالا ما طلاقمون هم گرفتیم، میگه آزادیم حالا برای خودمون دیگه. عده نگه داشت و طلاق نگرفت، شوهر اومد، خب شوهر اومد دیگه میره عقد میکنه.
پس شوهر دیگه اینجا حق شکایت چیزی نداره دیگه، چون قانونی ایشون
طلاق گرفته. نه، حق شکایت که نداره که که چرا طلاق گرفته، ولی طلاق گرفته. طلاق گرفته، عدهش هم تموم شده، شوهر میاد عقد جدید میکنه با مهریه جدید. یه وقت است که نه، و این خیلی اتفاق افتاد آیه خداپرست عزیز، در زمان جبهه که ما یادمون میاد بعضی از خانوم ها واقعا بعد از چند سال تحقیق و تفحص و همه این داستان ها عرض میشود که حالا مراحل گذشته، فرض کن طلاق غیابی هم داده شده، خانوم هم عده نگه داشته، رفته خب ازدواج کرده دیگه، بچه دارم شده، شوهره یه دفعه سر و کلش پیدا میشه میاد. شوهره که سر و کلش پیدا شد و اومد، خب این دیگه طلاق داده شده دیگه، معلوم میشه که این طلاق طلاق ولایتیه، یعنی طلاق طلاق باطلی نیست، طلاق صحیحه، یعنی معلوم میشه که شوهر زنده بوده، ولی طلاق طلاق صحیحیه، طلاق صحیحیه، اب نداره. اینجا میتواند این خانم فرض، مثال میزنم، فرض کنید از شوهر جدیدش جدا بشه، جدا بشه و بچه هاش هم حلال زادن، چرا؟ چون طلاق بوده دیگه، طلاق بوده، طلاق صحیحی هم بوده شرعا، میتونه جدا بشه از شوهر دومش به طلاق و عده نگه داره و اگر دوست داشتن میره با شوهر اول دوباره ازدواج کنه، اگرم دوست نداشتن هیچ. این خیلی روشنه. نه، یه واقعی دیگه اتفاق میافتاد و اون واقعی این بودش که بعد از مدتی شخص، یعنی اون خانم، یقین میکنه شوهر از دنیا رفته، حتی مراسم هم برای شوهرش میگرفتن، اینجوری بود گاهی، عکسش رو میزدن مراسم میگرفتن، شهید فلان، تموم میشد. بعدم این از زمانی که خبر شهادت شوهرش بهش رسیده عده نگه میداشت، چون گفتیم عده وفات از زمانی است که عده نگه میداشت، و بعد از مدتی هم میرفت ازدواج میکرد. این خیلی جالبه، این دیگه طلاقی نیست، این در واقع زنی بوده که شوهرش زنده بوده، زن شوهردار رفته ازدواج کرده به خیال این که شوهر فوت کرده. اینجا احکام خاص داره، این ازدواج باطله، چون شوهر داشته، ازدواج باطله، عقد باطله، بچه ها حلالن چون وطی وطی به شبهه هست و الان باید از شوهر جدا بشه، از این شوهره جدا بشه، عرض می شود که چون شوهر داره. اون وقت اگر از این جدا شد و بفرمایید که اون شوهر خواست با این زندگی بکنه، که خب دیگه میرن زندگی میکنن، به این صورت میشه، اون ازدواج هم که هیچی باطل بوده و میرن ازدواج نمیخواد دیگه، شوهرشه، میرن با هم زندگی میکنن. اگر نخواست دیگه، اون شوهره وقتی میبینه که این خلاصه شوهر کرده، بچه‌م داره، چی آخه طلاقش میده و عده طلاق نگه میداره، دوباره میره با اون آقا، چون عقدش باطل بوده، دوباره میره با اون آقا عقد عرض میشود که جدید میکنه. نکاتی است که این نکات واقعا نکات حتما مهمی است که یه نکته دیگه هم نمیدونم چقدر وقت. خیلی خوب، خوبه این 3 دقیقه من اینو عرض بکنم، چون این خیلی سوال میکنه، این نکته خیلی سوال میکنه. ببینید جناب آقای خداپرست، ما بحث کردیم در، خب ما جنبندی بکنیم. خب گفتیم که طلاق اصالتی، خود شوهر اصیل است، طلاق میده تمومش میشه، که کمتر هم اتفاق میفته الان. طلاق وکالتی هم که معلوم شد وکالت میده، طلاق ولایتی هم که معلوم شد حاکم میشه. در طلاق وکالتی دقت بفرمایید که شوهر وکالت به زن میده که خود را مطلقه کند، نه حق طلاق به او منتقل میشه. این خیلی نکته مهمی است، حق طلاق قابل انتقال نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شرع مقدس حق طلاق را منحصرا برای زوج قرار داده است، حق قابل انتقال نیست. خیلی نکته قشنگی است. شما رفتید وام بگیرید، کاراش هم کردید، بعد میگی که من میتونم امتیاز واممو منتقل به دیگری بکنیم؟ خب از ما میپرسم، من چی جواب میدم؟ میگم اگر طبق مقررات باشه، خلاف مقررات، خلاف قانون نباشد، مانعی ندارد. یعنی مقررات اجازه میده شما حق را میتونی منتقل کنی، اما بعضی از حقا رو نمیشه منتقل کرد. حق طلاق قابل انتقال نیست. یعنی زن حق طلاق ندارد، وکالت در طلاق دارد. اینم نکته مهمی است. اگر بگن حق، اشتباهه. و اگر شوهر بگه من حق طلاق را به تو میدهم، اصلا این کاملا باطله، بی خوده. همونطور که عرض کردیم باید اینجوری بگه که زن میگه من به همسری تو در میایم به شرط این که اگر این اتفاقات افتاد من وکیل باشم، نه حق طلاق رو من وکیل باشم، شوهرم قبول میکنه و وکالت داره و طبق وکالتش هم میتونه عمل بکنه. سوالی دیگه نیست؟
نه سوال خاصی نیست.
بسیار خب، امیدواریم که انشالله کاربرهای عزیز ما، حالا اهم از آقایون و خانمهایی که طلبه هستند و یا غیر که علاقه دارن به این مباحث و مطالب، در این 4 جلسه استفاده کرده باشید و امیدوارم که بنده هم تونسته باشم اهم مباحث طلاق رو محضرتون ارائه کرده باشم. البته پیگیری لازمه، نکات دقیق داره، فروعات و فروزات زیادی هست که همطور که در جلسات قبل عرض کردیم لازم هست به کتاب‌های فقهی مفصل مثل العروة الوثقی، تحریر حضرت امام یا منهاج الصالحین مراجعه بفرمایید. و البته اگر باز هم سوالی بود مانعی نداره، اگر دوست سوالی داشتید به عرض می‌شود که دوستان ارسال کردید، من در خدمت هستم که حضرت آقای خداپرست انشالله، اگر بود، من هیچ حرفی نیست که سوالات دوستان رو حتی بعد از مدت‌ها پاسخ بدیم. البته هفته قبلم اعلان کردن ما یک کانالی داریم، کانال ستاد ترویج احکام، اونجا میتونید سوالاتتون رو بفرستید برای ادمین و من فکر میکنم تقریبا همون شب یا فردا در عصر وقت جواب میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.